من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از این که آیه بعدی رو بخوانم و برای شما معنایی بکنیم، امروز 14 خرداد 28 سال روز ارتحال مرحوم امام رحمت الله علیه است. ارتباط مرحوم امام با ما ارتباط بسیار مستحکمی بوده است. آیون می دونند که اون مرحوم شاگرد جد ما مرحوم آیت الله آقای عاشق محمد رضای نجفی است. مرحوم حاچخ در قم که بوده است، جد ما ابوالمجد، ایشون پای درسش حاضر می شده است. در کتاب 40 حدیثشون که الان پیش آقای دکتر حلبیان جلوشونه، اولین شیخ اجازه خودشون رو در کتاب 40 حدیث مرحوم امام جد ما آقای عاش محمد رضا رو ذکر می کنه. در کتاب‌های دیگرشون از ایشون به عنوان استاد یاد می‌کند. توجه می‌فرمایید، مرحوم آیت الله عراکی، مرحوم آیت الله آقای عاشق محمد علی عراکی خودش به من فرمود که جددون آقای عاشقان رضا وقتی که آمدند بازدید من، آقای عراکی در قم رفته بوده دیدن ایشون میاد بازدید، میگه وقتی که آمده بودن بازدید، ایشون خودش گفت آقای خمینی هم دنبال ایشون و عنوان یکی از نزدیکان ایشون آمد منزل ما. توجه فرمودید، به عنوان بازدید آقای عاش محمد رضا به آیت الله عراقی. در هر صورت پیوند مستحکمی بوده است، چه قبل از قضایای انقلاب چه بعد از اون. و لذا گفتم که یک طلب مغفرتی برای ایشون هم بشد که سالگردشون است. و عجیب است که آیه ای هم که امروز میخوام بخوانیم، بله در همین رابطه است. ملاحظه بفرمایید، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. بله، حالا اینم یادم افتاد، غیر درس عمومی که مرحوم امام خدمت ایشون حاضر می شده است، یه درس خصوصی هم جد منابای عاش محمد رضا می گفت است در قم، و متن درس نقد فلسفه داروین، کتاب خود ایشون بوده، و این درس خصوصی بوده، چند نفر بیشتر نبودند. درس عمومی تو مدرسه فیضیه بوده است زیر کتابخانه. درس خصوصی چند نفر بیشتر شرکت نمی کردن. افراد شرکت کننده در درس خصوصی عبارت بودند از آیت الله مجد العلماء پسر ایشون، مرحوم آیت الله عاشق محمد باقر کمرعی که در شهر ری بود است، مرحوم آیت الله عاشق عبدالله مجتهدی در تبریز، بعدن پسر مرحوم آیت الله عاشق مصطفی تبریزی است، و چهارمیشون هم مرحوم امام بوده است. یعنی مرحوم امام هم شاگرد درس عمومی ایشون است، هم شاگرد درس خصوصی ایشون است. بعدها حتی اصفهان هم آمده سراغ ایشون. توجه می فرمایید، و قضایایی است که دیگه حالا تفصیل مطلب بماند، بله، غرض این که بعضیا امروز سر از تخم در آورده اند و انقلابی شده اند و سنگ نمیدونم چه به سینه میزنند. توجه میکنید؟ داستان ما از مال امروز نیست، از اون وقت که آقای حج غرور الله 20 سالش بوده است، 20 سال چون ایشون در سن 90 سالگی فوت شدن، از اون وقت که 20 سالش بوده است با ما پیوند و ارتباط داشته است تا وفات. عمامه ای که من در سر دارم آقای امام سر من گذاشت. توجه فرمودی؟ بنابراین بله سال بله چند بود بفرمایید، 30 چند سال پیش دیگه بله رفتیم با مرحوم پدر، ایشون دیگه جماران بود، در جماران و ایشون بر سر من عمامه گذاشت. داستان داستان امروز نیست، الا اینکه ما نانخور کسی نیستیم. توجه میکنید؟ و بنا نیستم که از این لحاف برای خودمون بخواهیم نمدی درست کنیم و اینا. خب یه عده‌ای حالا قرار نمدی درست کنند و به یه جاهایی برسند و قضایا را دیگه رها میکنند، بقیه امور را بله بگذاریم. بله دیگه همین مقدار آقای دکتر فکر کنم کافی باشه، چون اگه از این به بعد بریم جلوتر وقت در دل ما باز میشد و یه چیزایی که نباید بگیم میگیم و وقت بعد یه مشکلاتی پیش میاد. بله کیف تکفرون بالله، آیه 28 سوره بقره. کیف تکفرون بالله، داستان داستان بفرمایید چه بود؟ دعوت به عبادت خدا بود. آیه 21 فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم، پروردگار خودتون رو عبادت کنید. حالا می‌فرماید کیف تکفرون بالله، چجور بعضیا کافر میشن به خداوند، زیر بار عبادت خدا نمیرن، زیر بار تسلیم بودن در مقابل خدا نمیرن. کیف تکفرون، چرا چگونه کافر میشن بالله. کفر بالله باز دو قسم میشد آقا، یکی کفر کفر اعتقادی است، لا سمح الله، یکی خدا رو منکر بشه، بگه خدا نیست، بگد پیغمبر خدا نیست، اینا میشه کفر اعتقادی. یه کفر دیگه کفر عملی است، یعنی خدا و پیغمبر رو قبول دارد اما روز ما رمضان باید روزه بگیره نمیگیره، نماز باید بخوند نمیخواند، این کفر عملی است. توجه فرمودید؟ این میشه کفر عملی. و لذا تو روایات هم داریم مثلا تارک الصلات کافرون ولو در رکعتن، کسی که نماز نمیخوند ولو یه رکعت، یه رکعت نمازشو ترک کرده است، کافر. بله بفرمایید ما زنا مؤمنون قطو، میگه مؤمن زنا نمی کند مگر این که در حال زنا کافر شد، مؤمن سرقت دزدی نمی کند مگر این که در حال دزدی کافر شد، و همچنین برخی از گناهان دیگر هم تو روایت داره. یعنی چی کافر شده؟ یعنی متذکر خدا نیست. اگه متوجه خدا باشد که دزدی نمی کند، که زنا نمی کند، ترک صلات نمی کند، روزش و افطار نمی کند، بقیه معاصی را هم مرتکب نمی شود، پس هینی که دارد مرتکب گناه میشد خدا از یادش رفته، میشه کفر به خدا. پس بنابراین یه کفر عملی هم داریم. میگه کیف تکفرون بالله، چجوری شما به خدا کافر، استفهام کیف چگونه، چطوری شما به خدا کفر میورزید. این استفهام استفهام تعجبیست، توبیخیست، یعنی چطوره که شما این کفر میورزید، چجوره که شما داره توبیخ میکند، خدا رو نادیده میگیرید. تعجب، مگه میشد کسی خدا رو نادیده بگیرد؟ استفهام تعجبی و توبیخیست. خب کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، و شما همه، من و شما و همه، همه انسان ها، و کنتم امواتا، امواتا میگه و شما نبودید، من و شما 50 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال پیش بودیم نبودیم. این و کنتم امواتا یعنی شماها قبلا معدوم بودید، نبودید. توجه فرمودید که بود؟ هیچ کس، ما هیچ کدام نبود. خیلی خوب، شما همه در کتم عدم بودید، حالا یا نطفه ای بودید در رحم مادر قبل ولوج روح، یا اصلا اون نطفه هم نبودید. ما نبودیم و تمنامان نبود. توجه میکنید؟ ما هیچ کدوم نبودیم. کنتم اموات فاحیاکم، کی به من و شما نعمت حیات داده است؟ خدا. کی من و شما رو خلقت کرده است؟ خدا. نبودید فاحیاکم، خب بعد نبودن خدا ما را حیات بخشید. تمام انسان‌ها بعد از این که معدوم بودند، هیچی نبودند، خدا به همه نعمت حیات رو عنایت کرد، همه ما شدیم این موجودات زنده، عمر به ما داد خدا. و احیاکم، خب همه ما رو خدا حیات داد، زنده کرد، وقتی که معدوم بودیم خدا زنده مون کرد. ثم یمیتکم، خب حالا که زنده شدیم، الان تو این دنیا هستیم، داستانمون چیست؟ ثم، ترتیب، بعد از این که خدا شما رو زنده کرد، نعمت حیات رو به شما داد، مبادا قره بشود کسی، ها هیچ کس در این دنیا مندنی نیست. ثم یمیتکم، خدا همه شما را میمیراند. توجه میکنید؟ همه را خدا میمیراند. مرگ دست کیه؟ خدا. مرگ دست خداست. میراندن، قبض ارواح دست خداست. باید خدا، بله، اجل برسد که خدا مقدر و معین کرده است، دستور داده می شود به قبض روح، من و شما همه قبض روح خواهیم شد. ثم یمیتکم، توجه فرمودی؟ پس مرگ در دل این حیات نهفته است، هیچ کس استثناء ندارد. از شخص اول عالم خلقت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، قرآن می‌فرماید، این خطاب به پیغمبر، انک میتون، پیغمبر ما تو میمیری، انک میتون و انهم میتون، اصحاب دم اینام که با تو هستن اینام همه میمیرن، قرار نیست کسی بماند. توجه فرمودید؟ خب اگر کسی میتواند مرگ را از خودش دور کنه، بکنه. تو دنیا اینقدر آدمهای ثروتمند هستند با میلیاردها میلیارد بله چی دلارات حاضرند که چقدر بدن یه آن زندگیشون اضافه بشن. میتونن نمیرند، میتوانن مقاومت در مقابل مرگ بکنن؟ نه. ثم یمیتکم، بنا نیست شما اینجا همیشه باشید. خدا همه شما رو قبض روح میکند، میمیراند، بناس همه بریم. توجه فرمودید؟ خب یعنی چی باید بریم؟ یعنی ما مقهور قدرت چه هستیم؟ خدا. اون وقت که خدا اراده کند میمیریم. جوان میمیرد، پیر میمیرد، بیمار تو بستر بیماری سالها چه میشد؟ تو بستر زنده است. تمام خانواده شو اینا دست به دعا برمیدارن خدایا این بیمیره، بله؟ خدا نخواد برای کسی چه بشه؟ خار بشه، ذلیل بشه، بیفتد تو رخت خواب، بدنش چه بشه؟ زخم بستر بگیرد، دیگه زیر پاشم باید عوض بکنن. خدا نخواد. خب تمام زن و دخترش و پسرش و همه میگن ای کاش این بیمیره دیگه، راحت شه. آدمایی بودن که 15 سال 20 سال تو همین بازار شما من میشناسم، حالا رها کنیم، 20 سال تو رخت خواب بود، 20 سال، و پوشکش میکردن مثل یه بچه کوچولو. توجه میفرمایید؟ و چه زندگی، چه برنامه دیگه داشت دیگه. او که زندگی نیست که، او خودش هم راضیست که من بمیرم. اما مگه مرگ دست خودشه؟ مگه مرگ دست خداست؟ ثم یمیتکم، وقتی که شما، حیاتمون مال خودمون نیست، خدا بهمون حیات رو داد، اون لحظه ایم که خدا بخواهد این حیات دنیایی ما رو میگیرد و ما و من و شما از این دنیا میریم، پایان زندگی دنیا میشه. نه ولادتمون دست خودمون بود، حالا شما با اختیار خودمون به دنیا آمدی؟ نه، چشامون رو وا کردیم دیدیم تو دنیا. مرگمونم به اختیار خودمون نیست. ثم یمیتکم، خدا شما رو میمیراند. خب مرگ آیا پایانه؟ آیا حیات به مرگ تمام میشه؟ آیا وقتی ما میمیریم معدوم میشویم، نابود میشویم؟ نه. ثم یحییکم، بعد این میراندن خدا دوباره شما رو چه میکنه؟ زنده میکنه. بله، بعد این میراندن که ما طعم مرگ رو میچشیم، توجه فرمودید؟ وقتی طعم مرگ رو چشیدیم و از دنیا رفتیم، ثم یحییکم، خدا بعد این مرگ دوباره چه میکند ما رو؟ دوباره زنده میکند. این زنده شدن کجاست؟ ثم یحییکم، این زنده شدن، زنده شدن روز قیامت است که در روز قیامت همه زنده میشن، روز بعث، روز نشور، حشر، همه زنده میشیم. زنده میشیم، باید بریم چیکار کنیم؟ پا حساب و کتاب. تازه اون وقت واویلاست که میبرندمون پای حساب و کتاب و چه کردی و چه گفتی و توجه میفرمایید؟ ثم یحییکم، بعد شما رو دوباره خدا زنده میکنه. خب مرگ پایان حیات و زندگی نیست، ما رو در قبر میگذارند. اما قبر آغاز زندگی جدید ماست به نام حیات برزخی. حیات برزخی همونیست که در روایات فرموده ان القبر روضة من رياض جنة او حفرة من حفر نیران. قبر کجا میشد؟ قبر میشد یا باقی از باغهای بهشت یا گودالی از گودالهای جهنم. توجه فرمودی؟ پس بنابراین به مرگ، بله این جسد دیگه کارش تمامه، اما داستان ما و جسد، بله مثال بزنم شما مثال با مثل داستان این حیوانات رو دیدید، این خزندگان پوست میندازن، مار چی میندازد؟ پوست میندازد. همین مارمولک هایی که شما میبینید اینا پوست میندازن. شما یک میبینید یه مارمولک گوشه اتاقه، میرید جلو میبینید فرار نمی کند. چرا؟ بعد میبینید پوست مارمولکه، پوست انداخته رفته است. من و شما به مرگ پوست میندازیم، یعنی این جسد مثل او پوست اون حیوانه. حیوان در میاد میره، حیوان نمی میرد که با پوست انداختنش، میره حیاتش رو ادامه میده. من و شما با مرگ حیات خودمون رو ادامه میدیم، لکن از حیات دنیا منتقل میشیم به حیات برزخی. توجه فرمودید؟ پس حیات ادامه داره. اون وقت این جسد مثل اون پوسته، دیگه با این کاری نداریم، لذا جسد رو میگذارن تو قبر و بعدم به طور معمول این جسد میپوسه، تجزیه میشد اینا. شما دیگه جای دیگری هستی، این جسد رفتی بیرون مثل پوست اون حیوان. توجه فرمودید؟ خب در عالم قبر چه میگذرد؟ در عالم برزخ چه میگذرد؟ بر اساس اونچه که روایات ماست یه سوال و جواب داری تو قبر. سوال و جواب چیست؟ سوال و جواب از اعتقادات، از عقایدمون میپرسن. همونی که تو تلقین شما برای مرده ای که دفنش میکنین تو تلقین چه میگید؟ اذا جا اکل ملکان المقربان، وقتی ملکان مقربان میان از تو میپرسن ای فلانی پسر فلانی، از تو میپرسن من ربک، قل لهما الله جل جلاله ربی، تا آخر تلقین میپرسن خدات کیه؟ جواب بده، بگو الله جل جلاله ربی. میگن من نبیک، پیامبرت کیست؟ بگو پیامبرم پیامبر خاتم محمد مصطفی. امامت کیست؟ شما میگید تتو تلقین، بگو بعد پیغمبر امام من امیر المومنین علی ابن ابی طالب، بعد امام حسن تا امام زمان. خیلی خوب، در عالم برزخ همینا رو از من و شما میپرسن، اعتقادات. خب حالا یه وقت یکی بگد که خیلی خب عقاید ما رو که میپرسن، خب ما دیگه همه بلدن خدا و پیغمبر و امیر المومنین و اینا را، خب ما تقلب میکنیم همه همینو میگیم. جواب نمیشه دیگه، اونجا در عالم برزخ تقلب و یادت بیاد و اینا نیست. کی میتوند جواب بدهد وقتی ازش میپرسن من ربک؟ کسی که برای الله تو این دنیا حریم قائل بوده است، ایمان واقعا داشته، اون دنیا میتوند بگه الله. اما اگه این دنیا به اندازه یه بچه برای خدا ارزش قائل نبوده. در حضور بچه معصیت نمی کرد، اما در حضور و محضر خدا معصیت می کند. این نمیتوند بگه الله ربی. گوش کرده؟ یعنی چه؟ یعنی در عالم برزخ سؤال از اعتقاداته، اما اعمال ما در پاسخ دادن ما تأثیر داره. اگه پیغمبر خدا رو پایبند به دستوراتش بودی، میتوانی تو قبر بگی که پیامبر من محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. اما اگه پایبند به دستوراتش نبودی، معلوم نیست بتونی بگی. اگه علی مرتضی علیه السلام وصی رسول خدا را پایبند به فرمایشاتش بودی، پیروی از علی مرتضی کردی، بله میتونی بگی امام من علی است. اگه نه نمیتونی، زبان نمیچرخه. زبان که میگیم، کسی که مورد سوال قرار میگیره روحه. توجه میکنی؟ روح مورد نمیتوند پاسخ بده. خب پس اعمال ما حساب و کتابش میموند برای کی؟ روز قیامت. اعمال مال روز قیامت، اعتقادات مال عالم برزخ. اما اعتقاد، پاسخ دادن به اعتقاد، اون اعمال رو پاسخ دادن اثر دارد. اثر دارد. توجه کردید؟ بله. حالا اونایی که زرنگ باشن، بله، میگفتن یه حسینی هیئتی از دنیا رفت، هرچه ازش پرسیدن گفت چی؟ گفت حسین. هرچه پرسیدن گفتن خدای تو چی کیست؟ گفت حسین. پیامبر تو کیست؟ گفت حسین. امام تو کیست؟ گفت حسین. هرچه میپرسیدن گفت حسین. هیئتی بود دیگه، عاشق امام حسین بود. توجه میکنید؟ بله. اگر امام حسین هم اونجا به داد آدم برسد، حسابش چیه؟ حساب درست میشد دیگه. میشد به داد برسن؟ بله میشد. میشد آب. شاهدش چیست؟ بله، شاهدش روایت امام رضا علیه السلام. امام رضا میفرمایند هر که به زیارت من بیاد، به حسب اون روایتی که هست، هر که تو کتب اخبار، هر که به زیارت من بیاد علا بود داری، من سه جا میرم به بازدیدش. یه زیارت سه تا بازدید داره. یکی از اون جاهایی که فرمودن میرم بازدیدش و فل قبر. خب ما به امام رضا تو قبر خیلی احتیاج. امام رضا که بیاد بالا سر کسی در قبر، تموم شد دیگه. دیگه چه شد؟ دیگه نجات پیدا می کند. تمام. امام حسین اگر بیان، بله دیگه نجات پیدا می کنه. داستان این است. توجه می فرمایید؟ ولذا آقای دکتر خلافاً لمشهور که میگن شفاعت در عالم برزخ نیست، به اعتقاد بنده ادله شفاعت عامه و شامل حال عالم برزخ هم میشود و در عالم برزخ هم شفاعت ائمه هست. شاهدش همین آمدن امام رضا. پس امام رضا میاد تو قبر، بعد منو ببرن تو جهنم برزخی؟ مستحیل است. اگه امام رضا بیاد تو قبر من، باز دیده من، دیدن من، من دیگه جهنمی نمیرم. من دیگه، امام رضا دست منو میگیره میبره. اگه حسین بیاد دیگه جهنمی در کار نیست، جهنم برزخی در کار نیست. پس بنابراین شفاعت در عالم برزخ هم هست، شک نکن. و عجیبه، تو داستان شفاعت خودشون اینجوری گفتن، تو روایت داره، هر که شفاعت ما را قبول ندارد شفاعت ما به او نمیرسد. هر که قبول دارد بهش میرسد. دقت کردید؟ یعنی شفاعت، بله. خب اون تو دنیا میگه پس کو شفاعت؟ میگن مؤمن تو که قبول نداشتی، تو که قبول نداشتی منتظر چی هستی؟ اما اونایی که قبول داشتن چرا؟ پس یکی از شرایط رسیدن به شفاعت قبول داشتن شفاعت است. لذا شفاعت در عالم برزخ هم قبول داشته باشی. هیچ تخصیصی ادله شفاعت نسبت به عالم برزخ ندارد، مگه اون یه دونه روایتی که سندش هم ضعیف است از امام صادق علیه السلام. بله تو اون روایت می‌فرمایند که اعمال خودتون رو برای عالم برزخ کارادون رو درست کنید، عالم برزخ عالم سختی است. مشکلی نداره، این نفی شفاعت نیست. این مثل این است که الان شما به یه کسی میگید که آقا حواست جمع باشد و روز قیامت هم هست و حساب و کتاب هم هست، و اینکه شما به یکی میگید حواست جمع باشه، این نفی شفاعت نیست. بنابراین از اون روایت هم استفاده نفی شفاعت نمی شود در عالم برزخ. شفاعت تو برزخ هم هست، اصلا از دم مردن میان به استقبال. اگه کارت درست باشد، اگه ارادتت به ائمه درست باشد، اگه اهل ولایت باشی، یا هار و همدان من یمت یرنی. اصلا امیرالمومنین لحظه مرگ بر سر بالینه ده، مگه میشه؟ علی بر سر بالین میاد. اگه ما شیعه علی مرتضی باشیم، علی مرتضی بر سر بالین من بیاد، عزرائیل بخواد جون منو سخت بگیرد، ابدا مستحیله. وقتی علی مرتضی اونجا باشد دیگه جان دادن خیلی راحت میشه. در کنار علی مرتضی آقا دستتو میگیرند و با خودت میبرند، تمام شد. پس بنابراین اصلا قبل این که من و شما وارد برزخ بشیم، قصه شفاعتشون هست، آمدنشون هست و به دادمون میرسند انشاءالله. خب یه صلوات آیه رو از اول. چجوری خدا رو منکر میشید؟ چجوری زیر پا میگذارید؟ چجوری خدا رو کافر میشید؟ چجوری نادیده میگیرید؟ نبودید، خدا شما را آفرید، آمدید تو این دنیا. تو این دنیا اونگاه که خدا اراده کرد جانهای شما را گرفت، ثم یمیتکم، رفتید تو عالم برزخ. در برزخ بودید، یا بهشت برزخی یا جهنم برزخی. تا کی؟ ثم یحییکم، دو مرتبه برای روز قیامت و حساب و کتاب و بعث و نشور شماها رو چه کرد خدا؟ زنده کرد. این زنده شدن یعنی نه اینکه باز قبل زنده شدن قیامت مرده باشیم، یعنی بازگشت روح به چی؟ به جسد. یعنی دوباره انسانها با جسدشون زنده میشن، مثل الان. مثل الان که من و شما هم روح داریم، هم چه داریم؟ جسد داریم. ثم یحییکم، دو مرتبه این اجساد زنده میشد، ارواح دو مرتبه داخل جسد میرد، دوباره زنده میشیم روز قیامت. خدا یحییکم، خدا شما را زنده میکند. ببینید اینا همه فعل چیست؟ فعل مضارع، یمیتکم ثم یحییکم. آن به آن خدا دارد قبض روح میکند، روز قیامت هم خدا زنده میکند. ثم الیه ترجعون. ثم بعد اینکه زنده شدیم الیه به سوی خدا چه میشیم؟ ترجعون مجهوله، رجوع داده میشوید. روز قیامت همه مرجع و ملاذ و جایی که همه ما باید برویم به سوی کیه؟ خداست. ثم الیه ترجعون، رانده میشوید. خب حساب و کتابه، مردم میترسن، امتحانا رو نمیبینید؟ یه امتحان میخوان از بچه تو مدرسه بگیرن، چقدر میترسن؟ خودشو به مریضی میزند بعضی وقتا، نره امتحانشو بدن. پا اون حساب و کتابم مردم میترسن برن، میگن وای چه میشن حالا برن پا حساب و کتاب، لذا خداشون نمیرن. میگه ثم الیه ترجعون، میبرنددون. دیدید یه جایی که بله خطرناک باشه، مردم هی میان تو صف هم که باشن نوبتشون رو ول میکنن میان عقب‌تر، اونجا که قضا میدن میخوان جلو بزنن قضا رو بگیرن، اما اگه اونجا خطر باشه میاد عقب‌تر، هی یه جوری میخواد خودش عقب بکشه. نمیشد روز قیامت کسی عقب بره. ثم الیه ترجعون، ارجاع داده میشوید. باپا خودشون خیلی ها میترسن برن، نمیرن، اما چاره ای نیست، میبرندشون پا چی؟ دادگاه عدل الهی. ثم الیه ترجعون. وقت باید قاعدتا میگفت ثم ترجعون الیه، الیه رو مقدم کرده، یعنی فقط یه جاست روز قیامت که مردم برده میشن. اونجا کجاست؟ تقدیم ما حقه و تأخیر یفید هست. اول باید فعل بیاد، بعد جار و مجرور که متعلق به فعله. اینجا اول جار و مجرور الیه آمده، بعد فعل. یعنی چی؟ یعنی روز قیامت یه جا، همه میرن یه جا. کجا؟ به سوی خدا، پا دادگاه عدل الهی. تماممون از من شیخ تا شما یه مردم باید وایسیم، همه پاسخگوی چه باشی؟ اعمال و رفتار و کردارمون باشی، همه. ثم الیه، و یه جا هست فقط که همه باید برند و همه رو میبرند، و اون یه جا دادگاه عدل الهی. خب آیه تمام شد. و اما اگه باشد داستان، داستان ما و اعمالمون، گفت چی؟ هیچ دیگه. بله، با این دادگاه عدل الهی و آخه اونجا که دیگه دادگستریه، بله، خیابون نیکبخت نیست که دم اونجا وایساده باشن شاهد، دو تا تراول 50 تومانی بدی دو تا شاهد ورداری بری تو، هر چه میخوای اونا برات شهادت بدند و دادگام طبق شهادت شهود برات حکم صادر کنه. ها نه، اونجا اینجوری نیست، اونجا دادگاه عدل الهی است. دست و زبان و پا خودشون به سخن در میاد. لازم نیست ما حرف بزنیم بگم کردم یا نکردم، دستم به سخن در میاد میگه کرد، پام به سخن در میاد میگه رفت. حواستون هست؟ اونجا چیزی رو نمیشد منکر شد، هیچی رو نمیشد منکر شد. اما یه چیز به شما یاد میدم، اگر اونجا چند تا چیز است به درد میخورد، یکی از چیزایی که به درد می‌خورد، یعنی اصل اساسش، ولایت علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلم، لا يدخل الجنه الا ومن معه کتاب و ولایت علی. هیچ کی وارد بهشت نمی‌شد مگر با او نامه داشته باشه، چک داشته باشه، ولایت علی باشه. اگر نوشته ولایت علی باشد چرا؟ و الا هیچ. پس اول ولایت امیرالمومنین. یکی از چیزهای دیگه که به دردت میخورد در روز قیامت، صلوات بر محمد و آل محمد. می‌فرماد در روز قیامت که سنجش اعمال می‌کنند، بنده خدا نگاه می‌کند می‌بیند که گناهانش خیلی بیشتر شد، ترازو رفت سمت گناهان. اون وقت بعد می‌بیند یه چیزی آوردن گذاشتن تو اعمال صالحش، ترازو برعکس شد، اعمال خوبش اضافه شد. میپرسد این چی بود گذاشتید یه مرتبه قصه عوض شد؟ میگن این ثواب صلوات بر محمد و آل محمد. بله دیگه چه به درد شما میخورد در روز قیامت؟ دیگه از چیزهایی که به درد شما در روز قیامت خیلی است، مختصر میخوام بکنم، اما یکی دیگه از چیزهایی که به دردتون میخورد روز قیامت، گریه بر آقا ابا عبدالله الحسین است. خوش به حال حسینی ها، همونایی که نام حسین که برده میشد اشک تو چشماشون حلقه میزند. اشک و گریه و عزاداری بر حسینم روز قیامت به درد ما میخورد. یه قطر اشک برای حسین کار رو تمام می کند. یه قطر اشک اگه بیاد، بله، یه قطر اشک برای حسین نجاتمون می ده. بله. پس بنابراین حسینی یا قدر خودتون رو بدانید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. نام عبدالله ابن حسن را آوردند، فرزند 10 ساله امام حسن مجتبی علیه السلام. این آقازاده حسن از اون وقت که چشم باز کرده است، به جای پدر عمو رو دیده است. تمام محبت این بچه به عموست، به عمو به چشم پدر نگاه می کند. آقا ابا عبدالله جای خالی پدرش را براش پر کرده اند، لذا این آقازاده عبدالله ابن حسن 10 ساله به امام حسین خیلی علاقه دارد. خیلی خوب رسیدیم به بعد از ظهر عاشورا. آقا سفارش کرده بودند به خواهرشون عقیله بنی هاشم صدیقه صغرا، سفارش کرده بودند به زینب کبرا مبادا کسی از اهل حرم از حرم بیرون بیاد، مراقبت بکنید هیچ کس از خانمها از بچه‌ها حق بیرون آمدن ندارند. این دستور ابا عبدالله بود. عقیله هم بله بزرگ اهل حرم بود، دستور رو کاملا اجرا می کردند، تا اینکه داستان ابا عبدالله رسید به گوده قتلگاه. حسین علیه السلام تو گوده قتلگاه هست، کسی از حسین خبر ندارد. یه مرتبه این بچه عبدالله ابن حسن از دست عمه خودش فرار میکنه. خیلی خوب، خود بیاد ببینن عمو کجاست، چه شده، چرا خبری از عمو نیست. چون یه مدتی آقا تو جنگ بودن، می آمدن نزدیک خیمه، می فرمودن ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، این ذکر رو میگفتن اهل حرم متوجه میشدن حسین هنوز زنده است، اما یه مدتی شد دیگه ذکر شریف لا حول ولا قوت الا بالله دیگه صدای حسین نمیاد. این زن و بچه داخل خیمه بدنها داره میلرزه، آقا چه شد؟ کجا رفت؟ ماجرا چه شد؟ این طفل 10 ساله طاقت نیاورد، این طفل 10 ساله طاقت نیاورد، از دست عمه جانش فرار کرد، آمد تو میدون دنبال امام حسین میگرده، رفت به سمت گودی قتلگاه، دید همه اونجا جمعن، حسین را دوره کردن، این همه رو کنار زد، دید آقا تو گودی قتلگاه، این بچه 10 ساله خودش رو انداخت رو سینه ابا عبدالله، آقا رو بغل کرد، حسین هنوز زنده است، رمقی در بدن داره، اما آقا تو گودی قتلگاه رو زمین افتادن، این بچه خودش رو سینه ابا عبدالله انداخت، حسین چشماشو باز کرد، دید یتیم برادر عبدالله ابن حسن است، آقا صدا زدن، فریاد کردند، خواهرم عقیله زینب کبرا بیایید و این بچه رو بردارید و به داخل حرم ببرید. در همین حیث و بیست که عقیله از حرم بیرون دویدند تا نزدیک گودی قتلگاه، یک کسی شمشیر را از این نانجیبه ها حواله بدن حسین کرد. این بچه 10 ساله اگر چه 10 سالش است، اما امام می شناسد، دست خودش رو گرفت جلوی شمشیر که شمشیر به بدن عمو نخورد، دست بچه قطع شد، دستش که به پوست آویزان شد، طفل 10 سالشه، صدای گریش بلند شد، عمو جان ببینید اینا با من چه می کنند. عقیلم رسیده بودن بالای گودی قتلگاه، آیا کسی بچه را از رو سینه حسین برداشت به دست عمه خودش بدهد که عمه بچه را ببرد و جراحت بچه را درمان کند؟ نه به خدا قسم، نانجیبی عبدالله ابن حسن را، طفل 10 ساله را از روی سینه حسین برداشت، اولین بچه رو کشتند و
بادتون بار حسین عقل هی